در رشته های مختلف سرمایه گذاری صورت بگیره که منجر به نتیجه بشود که در امروز در بازی المپیک همونطور که من داشتم صحبت شما رو گوش میدادم کشورهای مختلف در رشته های مختلف میان مدال به دست میارن، بعضی از اونها صرفا در یک رشته رو به قول معروف قرق میکنن.
آره، یه ورزشکارشون چند مدال میگیره
به دست میارن، مثل کره جنوبی که مثلا در
تیر و کمان 5 تا طلا گرفته،
مدال طلا گرفته
امسال، مجموع 7 مدال طلاش.
باید یه مقدار برگردیم به عقب تر، اینکه ما در حقیقت بعضی از رشته های ورزشی رو میایم به عنوان رشته های پر مدال معرفی میکنیم. در این صحبتی که من میکنم خیلی به قبل تر برای سیاست گذاری ورزش ایران قرار گرفته، همیشه این بحث بوده رشته های پر مدال رو ما بیایم بهش اهمیت بیشتری بدیم. ولی این پر مدال برای کی؟ پر مدال برای کشورهایی که مدالاش رو میبرن، نه برای ما این که هیچ وقت هیچ مدالی نمیبریم. ما حتی سهمیه هم نمیگیریم در خیلی از این
دو مدال، دقیقه 90 فقط دو تا سهمیه
که بتونیم بگیم ما پس ما پر مدال، پس ما باید بریم مثلا به قول معروف اونجا مدال به دست بیاریم. ببینید در دو میدانی یه کشوری مثل بوتسوانا اگه اشتباه نکنم دیروز یه طلا گرفت.
سن لوئیس یه جایی که فقط 4 سال یه بار توی المپیک ما میشنویم، مثلا کجاست؟ بله. 10 تا جزیره، 2 صد به صد مدال طلا گرفت.
سن لوئیس حتی سان مارینو یه کشوره اینچنینی، خب ببینید تک ستاره هایی دارن، کانادا تونست طلا بگیره. ولی برگردیم به این موضوع که ما بالاخره حالا موضوع زیرساخت موضوع جدی هست. یعنی من احساس می‌کنم پراکندگی و تعداد زیاد رشته‌های ورزشی که در کشور ما وجود داره این اجازه رو نمیده که مدیران بالادستی ما بتونن تمرکز دقیق‌تری بر اساس نیازها و استعدادهای ایران در ورزش داشته باشن. برای مثال حالا طرح بسیار خوب مطرح شده، امیدوارم به سرانجام برسه، بحث آمایش سرزمینی که مشخصا نشون بده کدام استانهای ما در چه رشته‌هایی موفق هستند، در چه شهرهای ما میتونیم قهرمان داشته باشیم، مدال آور داشته باشیم. شاید این ارزیابی دقیق‌تری به ما بده که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای یک سری از رشته‌ها. من فکر می‌کنم در بعضی رشته‌های نوین که به تازگی به برنامه بازی المپیک اضافه شدن یا رشته‌هایی هستن که طول عمرشون در برنامه بازی المپیک کوتاه‌تر هست، برای نمونه همین تکواندو از 92 به بازی المپیک اضافه شده، یا همین رشته صخره نوردی که خب ورزشکار ما میاد در جمع 5 نفره برتر
رکورد خودش رو توی المپیک زد زیر 5 ثانیه رضاعلی‌پور. خیلی واقعا
اینا نشون میده که شاید ما باید جهت ورزش ایران رو تغییر بدیم، شاید یه توجه ویژه‌ای داشته باشیم به حفظ وضع موجود. بالاخره کشتی ما بسیار درخشان بوده، همیشه باعث افتخار آفرینی بوده. تکواندو ما بعد از اینکه خب در توکیو نتیجه خوبی نگرفت، اومده امسال بسیار درخشان داره عمل میکنه و زحمات زیادی کشیده شده. اینا نشون میده که ما میتونیم یه جاهای سرمایه گذاری که مزیت نسبی داشته باشیم، بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. ما شاید به دست آوردن مدال در رشته شنا خیلی برای ما مسیر طولانی باشه، یا در دو میدانی ما تک ستاره هایی داشتیم که موفق شدن مدال برای ما بیارن، ولی آیا در مثلا دوهای کوتاه مثلا 100 متر 400 متر و یا از این چنین تا حالا موفق بودیم دستمون به مدال برسه در مسابقات جهانی؟ ببینید من فکر کنم واقعا یه رویکرد نیاز هستش که خود تغییر پیدا کنه، یه مقدار توجه بیشتری بشه به ورزش قهرمانی که بتونیم بهترین ها رو انتخاب کنیم. پروسه المپیک پروسه طولانی هست. امروز شما می‌بینید یک دختر 12 ساله در رشته اسکیت بورد از در حقیقت
11 ساله از چین هاو اگر که
اشتباه بله، یه دختر 12 ساله در اسکیت بورد از استرالیا فکر می‌کنم طلا گرفت.
من 11 سالش از چین دیدم. بله
می‌خوام بگم ببینید این دختر 11 یا 12 ساله در حقیقت 3 تا المپیک پیش تازه به متولد شده بوده. پس ما میتونیم قهرمانایی داشته باشیم در رشته هایی که امروز پر مخاطب هستن نزد جوانترها و اونایی که انگیزه بیشتری دارن، استعدادهای خاصی. خیلی از بیشتر این موضوع برمیگرده به استعداد پروری و سیستم مشخص استعدادیابی. اگر یه ورزشکاری از آمریکا مثل مایکل فلپس میاد 28 مدال طلا به تنهایی فقط به دست میاره در ادوار المپیک، این یه نفر یک استعداد مشخصه و جای خالیش رو امسال میبینیم در مثلا تیم شنای آمریکا احساس میشه و یه ورزشکار دیگه میاد اتفاق براش میفته. من فکر میکنم ما باید واقعا روی استعدادهامون برای المپیک تمرکز بیشتری بکنیم.
بله.
روی مهدی الفتی ها، روی
رضا علی‌پور
بیرانوند
بله محمد بیرانوند،
اینا بچه‌هایی هستن که استعداد خودشون نشون دادن. و همین دختران تکواندو کار، پسران تکواندو کار که اینا سنای پایین‌تری دارن، ولی من فکر می‌کنم واقعا ما اگر بخوایم در المپیک بعدی نتیجه بگیریم باید از الان هم دیر شده، یعنی ما باید یک برنامه بلند مدت‌تری داشته باشیم برای مدال‌آوری کاروان ایران در المپیک، و اینکه صرفاً یه مقطع کوتاهی رو ما میایم کل ورزش ایران رو بسیج می‌کنیم میگیم حالا بریم به کشتی کمک کنیم که بره مدال بیاره، صرفاً فقط کشتی میتونه تو مدت کوتاه بازده باشه برای ما، زود بازده باشه، ولی خب این کار سخت میشه. ما همیشه این صحبت رو داشتیم چه در بازی آسیایی چه در بازی المپیک، اونجا نمود پیدا میکنه و شاخص دقیق تری از ورزش ایران برای همگان مشخص میشه، ما همیشه دیر اقدام کردیم، همیشه دیر برنامه ریزی کردیم، و این میشه امروز مثلا کشور مثل ازبکستان اگر اشتباه نکنم تا الان 5 مدال طلا به دست آورده. خب چطور میشه ازبکستانی که یک روزی هیچ ورزشکاری نداشته در تمام ادوار المپیک مدال طلا بگیره، شاید یک مدال تا حالا، الان 5 مدال طلا،
آره 5 طلا، یه نقره، 3 برنز، 4
نقره، 91 سهمیه المپیک میگیره در رشته های مختلف، و این در رشته مثل جودو طلا گرفته،
جودو، تکواندو، ستان تو بوکس گرفته. آره.
این من میخوام بگم که ببینید این تنوع رشته ها بسیار مهمه، ما این فوکوس رو کردیم فعلا روی دو تا رشته، سه تا رشته، نهایتا آیا این میتونه باز بشه؟ بله قطعا میتونه باز بشه، قطعا ما میتونیم روی رشته های دیگه هم برنامه‌ریزی کنیم، رشته هایی که واقعا شاید تک ستاره هایی بتونیم استعدادیابی بکنیم، پرورششون بدیم برای المپیک های آتی. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، ما بحث انتخابی تیمای ملی تالو جوانان رو داشتیم، ما یک ورزشگاهی رو معین کردیم به این روی کرد که بتونه در 2026 در حقیقت نتیجه بگیره برای المپیک ایران در برای جوانان، و یک مربی رو فقط اختصاص دادیم به ایشون که باید بچه کار بکنه. خیلی کار سختی مدال المپیک گرفتن، من یادمه که یک مربی حالا در رشته شنا بود، اون موقع من وقت دوستان شنا مشغول بودم خیلی وقت پیش ها، ایشون میگه 5000 قهرمان اگر باشد شاید بشه به مدال المپیک رسید. آیا ما این ظرفیت رو در کشورمون ایجاد کردیم یا خیر؟
بسیار همالی. آقای دکتر امیر صدیقی، رئیس محترم فدراسیون وشو، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما، از توضیحاتی که ارائه فرمودید. انشالله که عمل بشه به این توصیه ها و شاهد پیشرفت ورزش کشورمون در عرصه قهرمانی باشیم، به خصوص در میادین مهم مثل بازی‌های آسیایی، المپیک، بازی‌های جهانی، جام جهانی فوتبال، لیگ ملت‌های والیبال، اینهایی که خیلی دهن پر کن هستن به قولی در ورزش و اینها، و افتخار آفرین باشیم. تشکر می‌کنم واسه
منم خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادین. من فکر می‌کنم این محفلی که شما ایجاد کردید در رادیو گفتگو محفل درستی است. حتی همین الان باید بشینیم با هم دیگه هم فکری کنیم، هم افسایی کنیم. چه منی که امروز در ورزش مسئولیتی دارم، چه یه روزی هم ندارم. بله. واقعا باید یک سیاست مشخص داشته باشیم برای بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی و بازی‌هایی که شما نام بردین. بله. چرا که اگه غیر این باشه، با تغییر نفرات سیاست‌ها تغییر پیدا کنه، اون موقع دستمون خالی میمونه در میادین بزرگ و مردم خیلی شاید دل سرد بشن. المپیک برای ما امروز در پاریس تازه از روز 12 به بعد شروع شد و این اتفاق خوبی نیست.
درست میفهمم.
انشالله امیدوارم. بله. در آینده این اتفاق نیفته.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
16:38 دقیقه است اینجا رادیو گفتگو و این برنامه ورزش بدون ویرایش، موضوع تحلیل آسیب شناسی کاروان ایران در المپیک پاریس و راهکارهایی که بتونه موفقیت برای ما ایجاد کنه در میادین بین المللی ورزش. آقای دکتر حسنزاده میهمان حضوری ما هستند و توضیحاتی رو ارائه فرمودن. لحظات پیشم با آقای دکتر امیر صدیقی صحبت کردیم، رئیس فدراسیون وشو. همینک هم جناب آقای دکتر کیکاووس سعیدی، دبیر کل پیشین کمیته ملی المپیک، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سعیدی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. قربان.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
درود به شما. آقای دکتر، حالا بخوام به این پرسش پاسخ بدید، شما به عنوان کسی که منصب داشتید در همین موضوع المپیک، دبیر کل کمیته ملی المپیک بودید، ما در رشته های میتونیم مدال بگیریم؟ یعنی میخوایم تنوع ایجاد کنیم در رشته به نظر شما، یا نه همین تمرکز خودمون رو بگذاریم روی کشتی و تکواندو و کاراته و بیشتر مدال بگیریم؟ این درستی یا نه بیایم در بسیاری از رشته مدال بگیریم؟ الان مثلا ازبکستان اومدن مدال ارزم بزرگشون مثال زدن، مدال هاش در 5 رشته بوده، حالا کشتی و بوکس و ارزم بزرگشون جدا و یکی دو تا رشته دیگه بوده. نظر شما چه هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید براتون برسونم که ما در ادوار المپیک، یعنی از سال 1948 لندن که اولین المپیکی بود که حالا منهای اون 1900 که یه شمشیرباز به نام آقای مالکوم داشتیم که حالا در ایران هم ایشون حضور نداشت، و از 1948 تا الان سبد مدال‌آوریمون رو نگاه کنیم ببینیم که ظرفیت مدال‌آوری ما در بازه المپیک در چه رشته‌ای بوده. خب حالا تنوع زیاد شده، تعداد رشته‌ها، تعداد کشورها، فضای رقابتی تغییر کرده، خب قابل قیاس نیست. اما ما اگر نگاه کنیم میبینیم در ادوار مختلف ما یک منحنی رشد مدال‌آوریم نگاه کنیم، یه منحنی ناموزونه، یعنی فراز و نشیب زیاد داشته، از یک برنز بعد یک نقره برنز، طلا نقره برنز، یه دوره رفتیم مثلا دو برنز گرفتیم، پکن 2008 یه طلا میگیریم یه برنز میگیریم، بعد میایم در ریو سه طلا میگیریم. به غیر از المپیک لندن 2012 که حالا المپیک خاص بود و تعداد مدال‌های ما بعد از یک سال بعد از المپیک حالا یک افزایشی داشت به خاطر موضوعات دوپینگ و مسائل اینجوری، می‌بینیم که ما عمدتاً در رشته کشتی تکواندو وزنه‌برداری مدالشیم که کشتی خب سرآمد این مدال‌ها بوده. نشون میده که ما در رشته های دیگر به دلایلی که حالا اگه فرصت برنامه که من عرض کنم ناموفق بودیم. دلایل آشکاری داره. ببینید امروز بر اساس مدل های علمی و استعدادیابی و امکان سنجی به توزیع ورزش قهرمانی کار میکنن. ما یک عوامل ایجابی داریم، یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم، یه عوامل سلبی داریم و بازدارنده داریم، چه کارهایی نباید انجام بدیم. هر دوش هست. بازی های المپیک قله ورزش قهرمانی هست، حاصل یک ماه، دو ماه، یک سال نیست. حداقل یک پلن برنامه بلند مدت میخواد که دوستان عزیزم اشاره کردن، من برنامه رو میشنیدم.
بله.
حداقل 4 ساله، یعنی از الان شروع میکنیم برای 4 سال دیگه برنامه‌ریزی میکنیم. اما ما یک راهبرد باز بلند مدت تر میخوایم و موضوع سیاستیه، یعنی ما بیاییم بر اساس اقلیم، استعداد و جغرافیای ورزشمون ببینیم که در چه رشته هایی قطعی ما میتونیم به مدال برسیم، حالا رنگ مدال مهم نیست، در چه رشته هایی اون رو پتانسیل و قابلیتش رو داریم. الان دنیا روی ورزش های پایه، روی ورزش هایی که پر مدال هستن مثل ژیمناستیک، دو و میدانی، شنا، تیراندازی، قایقرانی دارن کار میکنن. خب حالا بعضی کشورها مثلا شما ببینید جامائیکا رو نگاه کنید، کنیا رو نگاه میکنید، کوبا رو میبینید، به خاطر شرایط خاص اقلیمی خب در یک رشته هایی
مثلا بوکس برای کوباست اصلا کلا میاد دوره قبل مثلا 4 طلا گرفته مثلا.
آفرین. خب اون اومده رو اون رشته اصلی خودش سرمایه گذاری کرده، سبد حمایتی مالی، امکاناتی، تجهیزاتی، پشتوانه‌سازی کار میکنه. اما خب از رشته هایی که پر مدال هم پر تعداد هم اینا رو هم غافل نمیشن. شما مثلا ببینید کانادا جمعیتش نیست که من نمیخوام حالا الگو بگیرم، مثلا الگو اونان الگو نمیگم، مثال میزنم، مثلا جمعیتش اسم ماست بالای 350-60 تا سهمیه میگیره، ما جمعیت اون 2 برابره 40 تا سهمیه میگیریم، دو رقب 68 تا سهمیه گرفتیم،
اونم به لطف دو تیم بسکتبال والیبال، یعنی سهمیمون دو تا بود، تعدادمون زیادتر بود.
بله دورش تیمی اضافه شد. خب بحث ظرفیت بانوانمون هست. ببین ما الان در تکواندو دو تا شیردختر ما خانم نعمت‌زاده و کیانی واقعا گل کاشتن و خب حالا ما در کشتی نمیتونیم بانوان داشته باشیم، ولی در تکواندو خب الان اتفاق افتاد، میتونه در
وزنه برداری بانوان ما خوب دارن عمل میکنن.
بله یا تیراندازی با کمان، اینو رشته هست که بانوان ما راحت میتونن مدال بگیرن. حالا دختر ما در دو سرعتی حالا
خانم فسیحی
تلاششو کرد، اما به هر صورت ما الان از این 40 سهمی 11 سهمی بانوان داشتیم که به مدال خوشرنگی هم رسیدیم ازش. پس میتونیم روی بانوان رو هم حساب کنیم. اما اون عوامل ایجابی که وجود داره یک در واقع فرایند خیلی مفصل و طولانی و پرمحتوای است. حالا از بحث فرایند آماده سازی تیمای ملی با پیش نیاز استعدادیابی، با پیش نیاز استعداد سنجی و بعد برنامه های اکشن پلن های در واقع عملکار عملیاتی و مثل اردوهای تمرینی، اعزامهای تدارکاتی. الان ما توی بحث اعزام تدارکاتی من گاه هم به مشکل میخوریم، روادید صادر نمیشه، به موقع صادر نمیشه، بهمون روادید نمیدن، خب این پشته به مشکل میخوره. به هر حال برنامه حداقل فدراسیون های ما برای بازی های المپیک که ما 28 رشته رسمی داریم در بازی های المپیک، معمولا 4 رشته هم به میزبان میدن، به یه برنامه بلنده. حالا بحث امکانات و تجهیزات استاندارد بحث مفصلی که ما تو بعضی از رشته ها الان دچار چالش هستیم.
بایستی؟ کاملا درست میفرمایید دکتر. بایستی خیلی جزئی تر بحث کنیم در این خصوص. قطعا میطلبه در یک برنامه با فرصت بیشتر.
من در حد دارم این کلید واژه عرض میکنم.
بله که بیشتر این اصلا کام جزئی تر و تحلیلی تر بحث کنیم با جناب عالی که سابقه داشتین در بحث حالا وزارت ورزش، سازمان تربیت بدنی، همکنون هم به هر حال از مدیران بلندپایه ورزش کشور ما هستید و مدرس دانشگاه، استاد دانشگاه، اینها کاملتر، علمیتر، با دانش کامل میتونیم صحبت بکنیم با شما و میطلبه که حضوران تشریف داشته باشه در برنامه، ان شاءالله توفیق داشته باشیم و در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. تا به همینجا هم خیلی استفاده کردیم ما و شنوندگان عزیز. ارادتمند شما هستیم جناب دکتر کیکاووس سیدی، دبیر کل اسبق کمیته ملی المپیک، و باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنونم. تشکر میکنم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، 16:46 دقیقه هست اینجا رادیو گفتگو و این برنامه ورزش بدون ویرایش با موضوع المپیک، کلیت المپیک. یه 6 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم. آقای دکتر حسن زادم که در استودیو حضور دارم، حوصله به خرج دادن، صحبت‌های ما رو شنیدن، عذرخواهی می‌کنیم که کامل در خدمت شما نبودیم. آقای دکتر حسن زاده، یه موضوعی می‌خوام صحبت بکنیم، هم 6-7 دقیقه فکرام جذابم باشه. ما میگیم در یک سری از رشته‌ها شاید استعداد نداریم، مثلا ما در 200 متر به نظر میرسه، حالا اون دکترین ورزشی که گفتن با توجه به اون شرایط ژنتیکی که ما ایرانی داریم، قطعا نمیتونیم به امثال یوسین بولت ها و اتیوپیایی ها و جامائیکایی ها برسیم، چون هر کاری هم همونطور که اونا نمیتونن در کشتی به ما برسن، مثلا خاک ما خاکش حاصل خیز برای کشتی، خاک اونا برای دوو میدانیه مثلا، اما اینو نمیتونیم بیایم تو ژیمناستیک تعمیمش بدیم. چرا؟ چون یه مهدی الفتی میاد، یعنی اگر که به جرئت میتونم بگم بیشتر به این بچه پروبال داده بشه، امکانات در اختیارش قرار بشه، قطعا مدال المپیک هم میتونست بگیره برای ما. یعنی خیلی راحت هم مدال از دست داد. اون گام به عقبایی که برای فرود ناصحیحی که داشت باعث شد، اونم با تمرین و ممارست میتونه حل بکنه، جبران بکنه. در بازی آسیای هانگژو بعد از 80 سال میاد برای ما مثلا مدال نقره میگیره، هفتم میشه توی المپیک. در سنگ نوردی اصلا ما سابقه نداشتیم. رضا علی پور علاوه بر اینکه میاد طلای بازی آسیای رو میگیره، میاد تا مدال میره، اصلا رفت تا مدال. من خودم داشتم گزارش میکردم سنگ نوردی رضا علی پور رو، زیر 5 ثانیه زده، اصلا سابقه نداشه خودش زیر 5 ثانیه تا حالا بزن، اومده در المپیک زیر 5 ثانیه زده و چهارم میشه با اختلاف 600 ثانیه با اون سبمعصون امریکایی. پس نشون میده در یک سری ورزشش، در ژیمناستیک، در شنا هم شاید همینطور باشیم ما. اینا دیگه نمیشه بگیم آقا مثلا خاکش برای جای دیگه، ولی مثلا در دوو میدانی، حالا نمیدونم، شاید هم بتونیم در 200 متر پیروز باشیم، ولی بعیده. در رشته‌ای که میتونیم بفرمایید، خواهش می‌کنم یه 4-5 دقیقه با شما بفرمایید.
بسیار عالی. من استفاده کردم از صحبت‌های دوستان عزیز و اساتید گرامی. ببین، استعداد میگن درست شد یک چیز ذاتی هست، ولی یک تمرین مداوم و پیگیری اون تمرین هم به عنوان یک استعداد هم میشه این کار رو انجام ده. من یک موضوع رو میخوام خدمت عرض بکنم. اگر یک نفر میتواند به نام آیه الفتی یا آیه علیپور در خصوص ژیمناستیک یا صخره نوردی، شما میفهمید که آیه الفتی در بازی آسیا مدال گرفته، در صورتی که چینی ها خیلی توی ژیمناستیک حرف اول دارن میزنن، ولی شده، این اتفاق افتاده، درسته یا نه؟ من میخوام بگم اگر این اتفاق افتاده، بقیه هم میتونن این کار رو انجام بدن. ولی موضوع اساسی من که این بحث پیگیری استعدادیابی، من این بحث ورزش مدرسه هم میخواستم بگم خدمتتون، اصلا استعدادیابی از باید از مدارس اتفاق بیفته،
آموزش و پرورش
باید متولیش باشه. این بحث جداگانه است که حالا خدمت عرض میکنم. ولی خب واقعیت موضوع اینه که ببینید، ما میگیم تکواندو، مهد تکواندو در کره جنوبیه، مهد کاراته ژاپنه،
مهد جودو کره جنوبیه،
کره جنوبیه، مهد جودو میگیم ژاپنه، و مهد
بوکس مثلا کوبا،
آره کوبا، شما وشو رو میگیم چینیان، ولی چرا مثلا الان ایران در کشتی هستش، یا حتی الان ما داریم تو وشو بهتره مدال داره،
آره آره، اگه
بیاد کاراته تو تکواندو و خیلی رشته های دیگه. اصلا ببینید این برای به نظر من یک قرن پیشه که ما در این استعداد داشتیم و باید هم همینو بریم جلو. آیا غیر اینه که مگه آمریکایی ها کشتی رو از مربیان ایرانی یاد گرفتن؟
و الان چند
من فیلم دارم، خیلی فیلمایی داریم که ما مربیان ایرانی سالها قبل، دهها قبل برای آمریکایی کشتی یاد میدادن. آرزوشون بوده یک مربی تاپ لول مدال خیلی تاپ ایران، سطح بالای ایرانی بره تو آمریکایی کشتی رو یاد بده. این اتفاق افتاده امروز در سطح جهانی، آمریکا داره با ما داره سرشاخ میشه.
اون نشود ها رو میشه قطعا
میشود، ولی آها. موضوع اساسی اینه که میشود اگر بخواهیم، اگر برنامه‌ریزی بکنیم، هزینه بذاریم، سرمایه گذاری بکنیم. ببین من لیست تعداد ورزشکاران داشتم نگاه میکردم، دو میدانی 1810 تا در المپیک پاریس ورزشکار داره، کل مجموعه
144 مدال هم درش توزیع میشه.
شنا ماراتون، شیرجه شنای موزون و بقیه موارد 1370، دو چرخه سواری، حالا تایم تریل، کوهستان، بی ام ایکس، علا هنرنمایی و 514، کشتی 288. آیا ما میتوانیم؟ من مطمئنم میتوانیم. فقط موضوع اساسی اینه که یک سری از رشته ها مثل دو چرخه سواری نیاز به تجهیزات گران قیمتی داره، ولی میتوانیم اینها رو در رشته هایی که مثال کسانی که تمکن مالی دارن میتونن این اتفاقو بیفته. الان خیلی از رشته هامون که الان تو المپیک لیست مثل موتو اسپورت و خیلی رشته های دیگه،
موج سواری دقت کنید چقدر مدال داره.
الان تو چابهار بهترین لوکیشن موج سواری، ولی ما نمیتونیم حالا چون رشته
تو اسکیت مثلا تو فری استایل اسکیت نموشی طلای هانجو رو گرفت، بانوی از کشور فامیلش یادم افتاد. یعنی اگه تو این مواردم که شما فرمودید ما سرمایه گذاری بکنیم چرا نتونیم؟
اصلا به همه بحث سرمایه گذاری ما از اول که وشو رو نرفتیم قهرمان جهان بشه مدال بگیریم، یا تکواندو که الان داریم اتفاق میاد، کاراته که خب المپیک قبلی اتفاق افتاد. واقعا هم الان ما اینو میذاریم که المپیک قبلی کاراته رو هم ما داشتیم، ولی ژاپن اومد از دوره نداریم. حالا خود میزبان میتونه یک سری از رشته ها رو،
مثلا تو المپیک لس آنجلس میگه تو تیر کمان امریکا چون در کامپوند حرف برای گفتن داره، میخواد کامپوند رو وارد کنه.
میزبان میتونه یک رشته رو برای این موضوعات بره، ولی در نهایت این موضوع من خواهم
میخواد 30 ثانیه وقت داریم.
من 30 ثانیه بگم، همین الان با هم داشتیم تلویزیونی که در استودیو هستش نگاه میکردیم، یک سالن تمرینی ورزشکارای المپیکمون بود. المپیک یا اگه میخواد ورزشکاری بره، زیرساخت فقط در تهران نیست، ما میتونیم در شهرستانهایی که خیلی از
مثل
قهرمانهایی
مثل آمول، مثل شهر
قهرمانهامون که در المپیک دارن مسابقه میدن، خیلی از بچه‌ها شهرستانی هستن، فقط زیرساخت در خود تهران هم نیست.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسن‌زاده،
سپاسگزارم از فرصت
که در ورزشی کشور بودید، مدرس دانشگاه، کارشناس ورزشی. تشکر میکنم ازتون، از توضیحاتتون بهره مند شدیم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنونم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و متشکریم که ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو این هفته رو شنیدید. 16 تا 17 شنبه بعد هم در کنار ما باشید، اگر که عمری باشه خدمتگزارتون هستیم. تکواندو 72 دقیقه، یعنی حدود 10 دقیقه دیگه آریان سلیمی برای شیابچانگ میره مقابل حریف مکزیکی خودش در مرحله 1/4 نهایی. امیر حسین زاره در فینال کشتی به مسافه گنو پتریاشویلی گرجستانی میره تا مدال طلا رو بگیره برای ما. رحمان عموزاد همینطوری داره ادامه میده در 1/4 نهایی. علی داوودی هم از ساعت 10 شب در دسته به اضافه 102 کیلوگرم وزن برداری به روی تخته میره. با روزی موفقیت برای همه ورزشکارانمون در المپیک، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اسب خیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که برنامه ها تا به این لحظه مورد استفاده و پسند شما واقع شده باشه و همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها تا ساعت 10 شب، برنامه‌ای که همکاران من برای این ساعت شما آماده پخش دارند. عنوانش هست عمود آخر. حدود 7 دقیقه است.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن. تشنگی ادامه داشت. راهی 40 شدن. هر لحظه منتظر بودن. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین.
آری، همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه نامیدها. ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی 40 دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب
عمود آخر.
اونایی که میخواید امام زمان رو ببینید، راه کربلاست.
صاحب 40 منم.
السلام علیک یا حجت الله فی ارض. السلام علیک یا عین الله فی خلق. بحث پاره سوی یارم، چشم انتظارم.
بید یه عهدی با خدا ببنید. اونایی که میخواید امام زمان رو ببینید، راه کربلاست.
شما فکر میکنید که شما به هر زحمتی شده خودت رسوندی، امام زمان اینجا نیست؟
موعد ملاقات امام زمان وسط راهه.
مگه میشه امام زمان کربلا نباشه؟
به کدامین صحرا خیمه زدی؟ طوایف مختلفی وسط راه خیمه میزنن، پذیرایی میکنن. بعید میدونید که یه خیمه حجت ابن الحسن زده باشن برای پذیرایی. ببینید یک کسی چفیه به صورتش بسته داره چای میریزه یا شیر میده و او حجت ابن الحسن باشد و تو نمیشناسی، والله بعید نیست.
در حسرت دیدار شما مانده منو، به تمنای نگاهت دل ما مانده منو. فقرا پیش کریمان که معطل نشوند، منتظر بر سر راه تو گدا مانده منو.
امامی که امر میکنه میگه خودتو برسون کربلا، مگه میشه خودش عمل نکنه؟ خودش اول همه کربلاست. نمیدونم الان تل زینبی از گوداله، کنار قبر عموجانش عباسه، نمیدونم. شاید لابلای شما باشه، من نمیدونم،
ولی اجمالا میدونم مشایه از نجف به کربلا میآید، در بخشی از این مسیر یه تعدادی از زائرا شونشون میخوره به شونه امام. کیه؟ نمیدونم. کیه؟ نمیدونم. بری تو این سیل که دارا و ندار میره، متمکن و غیر متمکن میره، بومی و مسافر میره، وجود مقدس و حجت ابن الحسن، بالاخره شونش به 200 تا میخوره.
بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم. لال از فاق رو خد چیدم ولی.
سفره‌دار زیارت 40 امام زمانه. این همه برکت و نعمت و معنویت و صمیمیت متولیش آقا امام زمان علیه السلامه. ادب و اخلاق حکم میکنه که آدم به هر ضیافتی که دعوت میشه صاحب ضیافت رو بشناسه و قدردان اون باشه. صاحب این ضیافت امام زمان علیه السلامه. اما متاسفانه اونجوری که باید تو این جمع پرش